حوادثی که حسین علیه السلام را برانگیخت. سال 1372، شب ششم محرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین، حبیبنا و طبیب قلوبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. برای شناختن یک حادثه که معلول است، یعنی در جویبار تاریخ قرار گرفته است، هیچ راهی بهتر از شناخت علت آن نیست. هر حادثه که در تاریخ مخصوصا خیلی درخشان نباشه، مخصوصا خیلی جذاب باشه، مخصوصا خیلی اثر داشته باشه، مستقیما شناختن این حادثه شاید معرفت ناقصی باشه. میدانید که وقتی انسان مستقیم بره روی شناختی حقیقتی بدون این که دور بر او را مورد توجه قرار بده، علتهاش را قرار بده، این اگر هم چیزی دستگیرش بشه خیلی مختصر ناچیز خواهد بود. پس بیایید ما که در عالم تشیع چنین حادثه بر ما نسبت داده می شود، یعنی حمایتگر این نتیجه گیری از این حادثه را، پدران ما، مادران ما رحمت الله تعالی علیه اجمعین نصیب ما کردن، یعنی ما هستیم که حسینی نامیده میشیم، ما این که عاشورایی نامیده میشویم. بنابراین چقدر ضروریه، نه فقط خوبه، چقدر ضرورت داره که ما واقعا این حادثه را تا اون حدودی که کار ما یک کار عقلانی باشه و این جلسات ما معنا پیدا کنه و از این جلسات نتیجه بگیریم، بهتر این است که مقداری، نه مقدار بلکه به طور کافی یا حداقل به طور لازم در علت این مسئله بیندیشیم. کشتگاه بسیار پرمعنا و باردار تاریخ همیشه از بهارهایی رد شده است و از خزانها. این هست حالا مشیت و حکمت بارقه خداوندی چیست که چنین باشد، او یک داستانیست برای خود و بحثهای بسیار طولانی را نیاز داره. فعلا ما به مشاهده این جریان قناعت میکنیم، به یاد میآوریم که این تاریخی که ما انسانها پشت سر گذاشته ایم یک نواخ نبوده، فرازهایی دیده است و نشیبهایی، بهارهایی دیده است و خزانهایی، مخصوصا با نظر به ایدئولوژیها، مخصوصا با نظر به مکتبها، مخصوصا با نظر به تمدنها و فرهنگها به طور عمومی. خب از کردن که چرا چنین بوده، چرا همیشه این کشتگاه با تراوت نبوده، چرا همیشه سبز و خرم نبوده، بهاری داشته است و خزانی، این داستانی که خیلی فکر میبره. شاید البته به طور یقین از نمی کنم، شاید هم همون حکمت را و همون فلسفه را داشته باشه که زندگی فردی ماها، ببینید شما اگر اندوه نیاید درون شما را تصفیه نکند، شادی ها برای شما خیلی لذت نمیده. با اینکه خیلی ناراحتید از اینکه من چرا امروز اندوهگینم، آدم داشت میخواد که اصلا قصه نخوره، خیلی اشتباه میکنه اگر چین چیزی را میخواد. غمها میارن درون شما را لاروبی میکنن، تمرکز قوای دماغی میدهن فقط به موضع درد دم، و این مجبور میشه که در درون یه پالایش و جاروکشی بشه. ترتمیز که شد اون شادی شما را میاد و روشن میکنه، دست نوازش به دل شما میکشه. آیا این جریان هم که در تاریخ دیده میشود از این قبیل شبیه به همین تصفیه است که این پاییزها و خزانها میکنن تا بهار بیاد، تا شناخته شود که انسان حسین داره، انسان ابراهیم خلیل داره، انسان موسی بن عمران داره؟ چون بد جوری انسان ها قوتور میشن وقتی قوتور میشن. در طبیعت و در تمایلات و در شهوات و در جهل بد جوری قوتور میشه، و این را خداوند متعال شاید به طور ضربه یک دفعه حسین را میکشه به تاریخ. این خیلی توش فکر کنید، خیلی جای فکره، مسئله به این آسانی ها نیست که ما خیال میکنیم. آیا از این قبیله که تاریخ بشر هم خزانی داشته باشد و بهاری، همون گونه که درون ما انسان ها خزانی دارد و بهاری؟ ای برادر عقل یک دم با خدا، ای برادر عقل یک دم با خدا، دم به دم در تو خزان است و بهار. موجه های تیز دریاهای روح هست صد چندان که بود طوفان نوح. اینها چه می کنن در درون ما انسان ها؟ چه جور سر می کشن؟ چطور خاموش می شون؟ بعدش که می آید چه معنا می دهد؟ بعید نیست که خداوند متعال حکمت بالغش و مشیت عالیش این را بخواهد که با دست خود بشر اگر خزان پیش بیاد، اگر که خودش مسئوله، ولی نتیجه بزرگی میشه. من یه مثالی میزنم، شیطان طرد شد از بارگاه الهی با اختیار، به او گفته نه سجده کن، شروع کرد فلسفه بافت. خدا به انسان علم ناقص ندهد، من از آتشم او از گل، چطور من به او سجده کنم؟ فلسفه فرمودند، گفت برو بیرون. با این طرد این شخص، این موجود به نام شیطان چه شد؟ ساقط شد، تباه شد. اما در تکامل انسانها این درست شبیه به کوت که بدن به پای گل، کوت شد، فضله شد، یه ماده نجس بود، پلید شد، ولی در طول تاریخ از همون هم استفاده شد. نظم حکمت الهی جل الخالق، یک کمی خدا را بشناس. او با اختیار امتناع کرد از سجده حضرت آدم پدر ما، با اختیار تباه شد. تباهیش هم افتاد تو نظم تاریخ، مفید شد که وقتی شما مخالفت میکنید با شیطان، هر مخالفت شما وسیله یک قدم بزرگ برای تکامله. مثل اینکه یک مخالفت با نفس که میکنید، تکامل شما قوی تر میشه. نتیجه شید اینم همینطور، اولاد آدم این پاییز را خودش با دستش میاره، ولذا مسئوله. اما خود این پاییز برای بهار مقدمه میشود. معلوم شد یا نه؟ درست توجه کردید آقایان؟ یه بار دیگه بگم یا نمیخواد؟ یه بار دیگه عرض کنم، ببینید وقتی که ما میگوییم ماها که تاریخ گاهی سقوط محض فترت دوران فترت، یعنی نه پیغمبران هستند نه اوزیا نه حکما، هیچ هیچ تاریک. خداوند که بی نیاز است از هستی ما، او که نکرد این کار را، مردم خودشون کردن، ولی در این حال که خودشون مسئولن برای این که این در تاریخ ویرانگری کردن، ولی همین ویرانی که اونها مسئولن از حکمت خداوندی مورد استفاده قرار میگیره برای اینکه بفهمونه بهار یعنی چه. خب معلوم شد؟ بگذاریم. خب این درس را امشب حتما انشاءالله مخصوصا جوانان عزیزمون حتما حتما دقت کنن، چنان که در شیطان دیدیم شیطان با کمال اختیار سجده نکرد، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، بعد هم گفت آخر من اینا دیگه درستش کردن ها، که من فقط عاشق تو هستم بیام به یه گلپاره سجده کنم عشق ببرزم، بفرمو علم ناقصی اینها، معرفت که ناقصی این دوری میشه، مگر من معشوق تو نیستم؟ خدا میگه ها به شیطان ها، به تو میگم به این خاک سجده کن، تو در حقیقت به خاک سجده نمی کنی، به من داری سجده می کنی، من دستو دارم میدهم، دروغ میگویی تو عاشق منی. ما هم از مستان این می بوده ایم، ز عاشقان درگه وی بوده ایم، دروغ میگی. عشق تو اگر حقیقیه به تو میگم به این دستمال، به این گل، او در حقیقت جمعی سمبولیک داره. از خدا بخواید، اگر اینجا دانشجوها همینطور هم هست که میدونین تشویق دارن، آقایان از خدا علم کامل بخواید، علم ناقص بیچارتون میکنه. خب این حرف ظاهرش خوبه، بلی من از آتشم، او از خاکه، آخه نمیدونی تو نسل این خاک چیه، تو نسل این خاک حسین ابن علیه، میفهمی یا نمیفهمی؟ تو که نمیدونی، همین خاک میبینی، گل میبینی، برای من استدلال میکنی؟ فخرج. خدایا ما را با این خطاب مخاطب قرار مده، به ما اخرج نکن، برو بیرون، ترد شو، تو مرجونی. به هر حال، به هر حال حالا علت این جریان چه باشه، تاریخ را که اونطور میدونیم فراز است و نشیب، خزان است و بهار، طور تاریخ این بوده و واقعا هم مورخین و تحلیلگران در این مسئله تردید ندارن، بحث تفسیرش چی چیه، برای چه، چرا این طور شده، و ما همه قبول دارم. ما از صدر اسلام یک مقدار که کمی میگذریم خزان عجیبی درباره اسلام شروع میشه، خزان عجیب، قوم خشبازی ها، مقام پرستی ها، ثروت پرستی ها شروع میشه. مقام پرستی ها باعث میشه جنگ سفین پیش بیاد، مقام پرستی ها باعث میشه که جنگ جمل پیش بیاد، مقام پرستی ها باعث میشه خوارج دست به کار بشوند. همین ها را حسین ابن علی به تدریج با چشمش دیده است، دقت کنید، همین را دیده. اینجا برای اینکه این بحثمون انشاءالله تکمیل بشه، قبلا یه مطلبی هم به شما باید بگم، اون اینه، اینکه امام حسین علیه السلام یک انسان الهی است هیچ جای تعدیل نیست. امام سبو ما عالم شیعه است و خیلی هم شکرگزار خداییم که این دست ما را به دامان این مرد و پدرانش و فرزندانش رسونده، این شکری بالاتر از این، یعنی نعمتی بالاتر از این ندارد. بحث این است که حسین در متن طبیعت چی کار میکرد، چون در متن طبیعت وقتی آمد بالا سر علی اکبر گفت علی دنیا بعد کلفا، بعد از تو دنیا نابود باد، معلوم شد دردش گرفته دیگه، معلوم شد ناراحت شده. یا مثلا در شهادت ابوالفضل علیه السلام، خب تواریخ همون الان این کسر زهری کمرم شکست، یه دردم میاد. در متن طبیعت لذایذ و آلام منتاش اینها مسلط هست، ما مسلط نیستیم. لذت بیاد شخصیت ما رو مختل میساز. لذت های تند و نامشروع. دردها میآید پاییزمون میکنن، پاییزی که دیگه بهار نداره. ولی ائمه مسلط مشرف میدن قصه ها و لذایذ میآمدن رژه میرفتن، قدرت دخول در منطقه روح اینها را نداشتن، ولی دردش میمد. روز از این کشور را میرید مثلا آجوری خدا نفسن میاد پای شما میفته، پا زخمیه و شما هم دارید میرید مثلا در دانشگاه یک تدریس بکنید، میروید یک کار بسیار با عظمتی انجام میدهید، پا درد میکنه. اگر که درد اون پا شما را از راه نمیاندازه، اگر که اون درد پا خوب شما رو روانه میکنه برای برید مثلا جراح برید پزشک، از کار باز نمیذاره. فرق اونها با ما یه درده. مگر ادبی طالب به همون مردم نگفت که شما قلب مرا با خون و چرک پر کردید، خدایا مرا از دست اینها بگیر. درده شوقه که نیست که، نهج البلاغه پر از ناله است. چه ناله هایی. بنابراین بحث این در نظر بگیریم، با نظر به ما فوق طبیعت این بزرگان دین ما، این پیشوازا پیشوایان ما، اینها متصل با بابا طبیعت هم میخواستن که خدا درد نچشید، یقینا نمیچشیدن. همونطور که سر قبر پیغمبرش آمد صلی الله علیه و آله و سلم، آه میخواست از مدینه خارج بشه، گفت برم زیارت جدم. رفت اونجا در عالم رویا پیغمبر را دید، گفت یا رسول الله. حضرت بیان را فرمود که این سرنوشت آینده چیه. حضرتش را از کت یا جدا میتوانی مرا بکشی به طرف خودت که من بروم؟ فرمود مقامی برای تو هست که بران اون به اون مقام نخواهی رسید مگر با شهادت. توجه میکنید جریان چیه؟ این منافات نداره که از بابا مأمور بوده برای این کار، یعنی به اصطلاح ما اعماق روح حسین علیه السلام میدانست اوضاع چیه، ولی در متن طبیعت حرکات قانونی بود. مثلا وقتی رسیدن نزدیکای عرق راه را گم کرد کاروان، حسین علیه میتونست بگه راه را تمام شد. امام حسین علیه السلام یزید نابود باد و الله نابود میشون، اون عقیده که ما داریم درست شد، ولی بنا نبود، لذا راه را گم کردم. حضرت فرمود از عراقی ها کسی است که این راه را بشناسه بیاد جلو. ترماه اومد جلو و این اون اشعار را میخوند و کاروان حرکت میکردن. به حالت یعنی حرکت در متن طبیعت حرکت قانونی بود، اگر که از بالا اتصال محفوظ بود در تمام حالات در تمام لحظات. همطور که پدر نازنینش فرزند ابی طالب علیه ابن ابی طالب سلام الله علیه این جای تدید نیست. خب برگردیم به اصل بحث. خزان شروع شد، چه خزانی! این با چشمش دید که مارکش در رفت، حذف شد. از کجا؟ از جوامع اسلامی. چگونه حذف شد؟ با نقشه پردازی های ماکیاولی. نتیجه چه بود؟ نتیجه لرزوندن علی بن ابی طالب، لرزاند این مرد را. اینا را میبینه و روی چه؟ روی مقام پرستی آل امیه که یک دونه سابقه انسانی در طول تاریخ نداشتن. این دید مالک را که چگونه مالکش در از دست علی طالب رفت. و حتی وقتی امیرالمومنین شنید مالک رفت گریه کرد. این مردی که وقار او، متانت او، تحمل او، چه کوه، یعنی که تمام کیهان به سنگی، تمام کهکشان ها به سنگی میتوان که لرزید، گریه کرد و فرمود مالک و ما مالک، مالک چه مالک. شاید چقدر عاطفه در اینجا تبلور یافته، مثل یک مادر مهربان که به کودکش مالک چه مالکی، خدا رحمت کند، مالک را نسبت او به من، نسبت من بوده پیغمبر. حسین دید که این را از دست پدرش گرفتم. همون شخصی که در انجام تکلیف من گمان میکنم اگر مالک اشتر در عمرش نداشت مگر همین کلمه را، وقتی که شورش کردن لشکریان علی، این مردم داشت معاویرات اصلا از روی زمین داشت برمیچید. تواریخ را ببینید در جنگ های سپین اون روز همه شون نوشتن که داشت پیروزی دور پرچم علی نسیم میزد و مالک همه را پیچیده بود. اینها گفتن که چون قرآن ها را برداشتن، قرآن را میخوان شفی بیارن وسیله بیارن، ما نمی جنگی. خدایا از ضربه های نادانان این جوامع را خودت حفظ کن. الله اکبر، نادانی چه میکنه؟ علی اطلاع گفت بابا داره مالک تمام میکنه داستان را، کشت خوشتار تمام میشه بعد از این چند لحظه به این مالک، من میدونم چه میکنه مالک، بذاره تمام میکنه قضیه را. بار دوم، بار سوم علی بن ابی طالب را مجبور کردن، چون گو عجب این علی بن ابی طالب چطور مقابل قرآن ایستاده، شستشوی مغزی به وسیله قرآن، لا اله الا الله، خدایا این بشر میگه من اشرف مخلوقاتم، این بشر میگه این تو شستشو، با این همون فرزند ابی طالب است که پیغمبر درباره او گفت علی و مع الحق و الحق و مع علیین یدور و حیث و مادار، حق با علی است و علی با حق است، بر اون میلیارد دفر کشته میشه. گفتن بیاد مالک قامت و دقت کنید مالک چیکار کرد، سلام عرض کرد، گفت یا امیرالمومنین، داشت تمام میشد ولی امر فرمودی من آمدم. مضمون حرفش اینه، همینجا چند دقیقه فکر کنید ببینید تکلیف یعنی چه، تکلیف یعنی چه. و خدا کنه بشر از این نعمت عظما محروم نباشد، دیگر در بشر چیزی نخواهیم دید اگر نفهمه تکلیف یعنی چه. فقط بده بستان، بده بستان. گفت به من تکلیف کردی آمدم، امر فرمودی. داشت تاریخ را عوض میکرد، ورق تاریخ داشت به هم میزد، با رفتن معاویه کار اصلا عوض میشد. و دیگه با اون موقع میگفتن چون هنوز همونه، رگ از این آب شیر ما بشور، در خلایق میرود تا نقصور. دیگه این نبود، این روحانیت، این معنویت نبود، تشیع نمیمان که به رقابتش سایر مذاهبم بمونن. من چی چرز کردم؟ تشیع از بین میرفت و دیگه چیزی برای رقابت و بقای اسلام نمیموند. به سلطان محمود گفتن که تو خیلی به عیاض محبت میورزی، یعنی چی؟ عیاض از ماها چیش زیادیه. گفت شما نمیدونید عیاض چیزی داره که شما ندارید. خلاصه حرف خیلی زیاد شد. یه روزی از عمرا نشسته بودن دور سلطان محمود، گفت به یکی از اونا گفت من امروز اثبات میکنم چرا عیاض را علاقه دارم. دستور داد از خزانه یک فلز بوده، حالا هر چه بوده، یک چیز خیلی گرانبهایی را آوردن. گفت یه سنگ بسیار سختی هم بیارید. داد دست اون امیر اول، گفت اینا بشکن. گفت آخه بله آقا، چون که خیلی قیمتش زیاده اجازه بدید برگردنم به خزانه. گفت بری دست دومی هم نگاه کرد، گفت قربان این خیلی واقعا شاید در خزانه جنابالی باشه، در هیچ جای دنیا نباشه. گفت بری دست سوم، 3, 4, 5, 6, 7, 8 دستی سیومی، هیچ کدومشون نخواستن این موجوده گرامه ها را بشکنن. گفت برید دست عیاض. گفت قربان چه کنن؟ گفت بشکن. سنگ ها گرفت زد همون جایی را خورد کرد. سلطان محمود گفت شناختید عیاض را یا باز نمیشناسید؟ شما شخصیت من را شکندید، چون امر من را شکندید. این یه چیز جامع دیلا چی میشه پیداش کرد، اما شکست شخصیت من چیکارش کنم؟ خدایا بشر چقدر میخواد بیراه بره. آخه این حقایق تو فطرت ما هست دیگه. مالک گفت امر کردی آمدم، تکلیف فرمودی آمدم، یعنی دنیا دست ما بود. غلبه پیروزی با من بود، برای من یک بار به تو گفتم تو پیشوای منی، تمام شد. آمد حسین دیده اون این مالک رفت، این مالک نه یه آدم محمود، دنبالش عمار بن یاسر رفت. عمار بن یاسر چه کسی بود؟ از محبوب ترین صحابه پیغمبر بود. همه آیان چه شیعه چه سنی نوشتن حضرت به عمار بن یاسر فرمود تقتل و کلفت و باقیه گروه ستمکار تو خواهن کشت. وقتی عمار از اسب افتاد و شهید شد، علی بن طالب فرمود که برید احجاج کنید به اونها که عمار را کشتید. این هم پیشبینیست که پیغمبر کرده که گروه ستمکار تو را خواهن کشت. باز نمی فهمید، باز نمی خواهید دست بردارید از این ستمکاری. آقا شهوت این طوره ها بی اعتنایی کردم، بالاتر از این احتجاج تقتل و کلفت و باقیه همه آیانش آسونی ها نوشتن، پیغمبر درباره عمار گفته بود. اینم رفت. حتی ماشاءالله از که باسواده خیلی مثلا ماشاءالله بس باسواده خیلی کار انجام میدن. اونجا گفتن که علی بن ابی طالب عمار را کشته، او چرا او را آورد به سپه به جنگ؟ امیرالمومنین فرمود به او بگویید که حمزه را پیغمبر کش، به جنگ حمزه را پیغمبر آورد به جنگ بدر. ای نابکاران نابخرد، این دلیل مرد با اختیار شاملی میخواد دفاع از حق کنی، شهیدش کردید، میخواید خودتون را توجیه کنید؟ به راستی آدمی وقتی که خودش را میخواهد در زشتی ها توجیه کند چه قیافه‌ای داره؟ توجیه نکند الان، حرف نزن، سر تو پایین میاد جلادی ها بکن، قصابی تو بکن، حداقل توجیه نکن. تقتل و کلفت و باقی از پیغمبر آمده ثابت، و الان هم شما دارید کشتیم پیر مرد را. پیر مرد هم بود، شاید میسی که 80 گذشته بود و شمشیر میزد. جوانتن روح در پیر در این کار بد، کهنسالتر این کار بد برای روح جوان. حسین دید که عمار هم رفت، چون هم این را داره میبینه. روزی را دیده بود که ابوذر غفاری که به تنهای یک تاریخ است تبعیدش کردن. دقت کنی ببین حسین ساخته کجاست، چرا به این مصیبت تندتر مصیبت تنناده، ببین در دل چه میگذره، چه شده. دستور داده شد که ابوذر تبعید بشه به ربضه. به علی بن ابی طالب علیه السلام خبر دادن یا علی ابوذر را دارم میبرم. حضرت برخاست، تواریخ اینطور داره، عقیل بود و عمار بود و امام حسن و امام حسین، آمدن برای دیدار ابوذر تو کوچه های مدینه که میبردن. حضرت که نزدیک شد مروان داشت میبرد، گفت من دستور خلیفه را به شما عرض میکنم با ایشون صحبت نکنید، با ابوذر، چون گفته بود هیچ کس با این صحبت نکنه، چون یه نفر غیر قابل صحبت بود اون روز، اونم ابوذر بود که داشت بیرون میرد و همه اونها تکامل یافته میشدن، فقط یه نفر بود که باش نمیشه صحبت کرد. گفت من دستور خلیفه را به شما رسوندم. حضرت شلاق را بلند کرد و دارد مابلی دو گوش اسبش اینجوری گرفت و گفت برو کنار، تنه حنها کد باهیل نار، دور شو که همینطوری بری به آتش الهی. برگشت، ابوذر تنها با اینها صحبت کرد. اول علی بن ابی طالب صحبت کرد، گفت یا ابوذر انک غضبت لله، تو برای خدا غضبناک شدی، امیدوار باش به اون کسی که برای او غضبناک شدی. مردم به دنیایشون ترسیدن، تو به دینت ترسیدی، برو از وحد تنهایی وحشت نکن، صلوات الله علیک یا امیرالمومنین. درست است که جوامع اون روزی تو را نشناختن، ولی انسانهایی که تو را شناختن بالاتر از همه اون جوامع بودن، که یکیشن ابوذر بود. صحبت کرد، حضرت تسلیت داد، بعد عقیل آمد جلو گفت ای برادر، دیگر مطلب بالاتر از برادرم، مطلب برادرم نیست. و عمار بعد حسنه این آمدن جلو و اونها تعبیر امام حسین این بود که یا اما ای عموی من عمو، یعنی ای برادر پدرم علی. اون هم باسم رو تسکت داد و راه را کرکشتن که این رفت روزه برای این که قانون شکنی نشه. هنوز اینها در تاریخ ناگفته مونده ای جوانان، با دو سه تا مجله پجله مطلب نمیشه، باید کار کنید و سرا. اینها مونده در گوشه های تاریخ تاریخ مونده، با دو تا مقاله مغزتون نفروشید انشاءالله فسایدی هست. فقط شابید اردبی طالب این همش کجا نمیگه نه من قانون نمیشکرم، فعلا طبق دستور این آقا فعلا زمانداره، کشید کنار بردنش و میدونست کجا داره میره و میدونست که چقدر سخت خواهد گذاشت به این مرد بزرگ الهی به نام ابوذر. حسین این داستان هم دیده که ابوذر هم ازتش گرفتن. همینطور یک ها یک هر یک از این انسان ها که از گروه علی میرفتن و از دیدگاه انسانیت و انسان ها اینا را میگرفتن، در دل حسین چه به جا میذاش؟ عرض کردم الهی بله صد در صد، ولی در معنی طبیعت همین حسین عرض کردم روز عاشورا گفت علی دنیا بعد کل افرا، وقتی آمد سر جنازی علی اکبر گفت بر دنیا عفو باد محو باد. این عرض کردم در معنی طبیعت یه حساب است که اینها نمیخواستن ضد طبیعت حرکت کنن. اینها شد شد تا رسید به جایی که اسم علی که میشنیدن یا کشتن بود یا قد و قارت اموالش بود یا به کلی ساقط کردنش بود. زمان معافی امام حسن علیه السلام طبق اون مثالی که تاریخ نوشته است دست به کار نمیتوست بشه، چون هم اینها از بین میرفتن و هنوز قضیه رفع مصاحف یعنی بلند کردن قرآن ها سر نیزه ها تودی ها بود. امام حسن دوبار اقدام کرد، اینها عقب نشینی کردن، حضرت با ترک مخاصمه نه صلح، صلح نمیشه، ترک مخاصمه حفظ کرد عالم اسلام را، چون اونها که میرفتن او دیگه نشیه سرش میشد تسنی، اونی که با امپراتور روم دست به دست داد که کمک بگیره چه کنه برای از بین بردن علی، ولی اسمی زاشوش اسمت نه این بود، ولی یه همچین بله مطالبه بود و چه بود تواریخ دارم که با امپراتور این اثباتاتی داشتن برای اینکه این بشریت را از علی محروم کنن. خیلی بزرگ بود اینها به بشریت با نگاه دیگه نگاه میکردن، چشم دیگری داشتن. فقط بشریت همه وسیله منم هدف این بود نظریه اینها. ولی با یک مهارتی که او در فرزندش وجود نداشت هی حفظ میکرد. ما همین به قول فلسفه سیاسی ما میگیم فلسفه ماکیاولی، فلسفه که نیست، طرز تفکرات ماکیاولی، به پوشون حقایق را با اون نرمش های کذایی که کار رو بحث و تار تاریخه و اون نشان دادن آرامش که نه چیزی نیست، حجر ابن عدی رو شهید حجری را زنده زنده دفن کرده، فردا شب بشینه بخنده. شفت نفر از بزرگتر صحابه علی ربی طالب و امام حسن مجتبی دوستاشون زنده زنده بخواد کرد معاویه. حسین اینها را هم دیده بود. بفرد ببینیم چی کار باید بکنه این شخص، این علتونم معلومش، علت از این قوی تر، علت از این عمیق تر، علت ها از این عمیق تر، نه علت، علت یعنی چه؟ اگر یه علت هست که دارای اجزای زیادیه، اگر چند علت، صدها علت، و ناشایستی که درباره علی رایج کرده بودن، ما هم میدونیم که و میتوانیم به طور قطع اثبات کنیم که اگر حسین میگفت این پدر من، بحث پدر من عاطفی نیست، علی ابی طالبه. همونطور که امام صادق فرمود که افتخار من به این که ولایت علی را دارم بیش از این است که پسر او هستم. عاطفه که نیست که، علی ابی طالب میشناسی که علی را، بحثی نیست. من پسر علی هم، یعنی مثلا این مردم آدم به پدرش باید علاقه داشت باشه، پدر به پسرش، بله هست، ولی در مرتبه خیلی پایین. این هم یه مسئله. دقت میکنید از همه جاد خونگهی، اگر حسین میشست فردا من و شما تاریخ را میدیدیم، حس کنجکاو متفکران دنیا بیدار میشون، میگفتن حسین اونجا بودی چیکار کردی؟ مگر نمیدیدی؟ جوابش چیه؟ جوابش چیه؟ هیچ جواب نداشت، هیچیش. یا ابا عبدالله، ای پسر فاطمه، ای پسر علی، تو نمیدیدی اینها نه فقط با اسلام، با انسانیت بازی میکردن علنن. حالا از کدم پدرش خب بلد بود، آخه فسق و فجور آدم را احمق هم میکنه زمینه، فسق و فجور مخصن اگر حد که رو باطل لاغ بشه، قروح شکنی باشه علنن، این عقل هم از بین میبره. گفت که دیگه جایی رسید که اون کسی که در این باره از همه طبیعی تر فکر میکنه، میگه که تبعیت از غریزه جنسی اثارت حقیقت را از عقل میگیره. فروید گفت اینقدر شور بود که خانم فهمید، اینقدر شور بودا، چون بعض اوقات خانم نمیفهمن که این شوره یا شیری و طول از سرشون نمیشه. فروید این که دو پا به یک کفش کرده که فقط با آلرژی که من دارم باید این مسئله قرائز را اینجوریش کنم که بشر را به اینجا برسونم، که 10,000 سال حرکت یک دفعه شروع کنه به پایین اومدن تنزل. اون میگوید که تبعیت از غرایز مخصوصا از غری جنسی تعقل را میاره پایین، مخصوصا اگر احساس کنه که خلاف قانونه. این را من عرض کردم، این توضیح منه، ولی اون که حرفیشونه اینه که این تبعیت از غرایز جوانها حواستون جمع باشه، یه خورده دقت کنید، یه خورده فکر کنید، یه مقدار از خدا بخواید که شما در راه کمک کنه، مواظب باشید. تعقل اگر از دست بره دیگه انسان چه داره؟ اگر عقل از دستش بره میشه همینطور که دارید میبینید که این اصلا دیگه متوجه نبود، نمیفهمید که اسلام یعنی چه، انسان یعنی چه، یزید. این هم اضافه کنید روش، و اضافه کنید یه مسئله دیگر، اون این است که مدتی نگذشت که تمام جوامع اسلامی تصدیق کردن کار حسین را. معلومه که حسین اون روز زبان گویای تمام جوامع اسلامی بوده، اگر هنوز با خبر نبودن که چه میگذره در عراق و شام، چه میگذره، نمیدوستن. لذا بصره بعد از متوجه یک دفعه 20,000 را افتادن از بصره. اگر 7-8 روز تأخیر میفتاد این قضیه، قاعده تاریخی نشان میدهد که اصلا محال بود همین قضیه اتفاق بیفته و داستان یزید برچیده میشد. و همینطور که سال گذشته عرض کردم، ولید بن عتبه استاندار مدینه وقتی شهید حسین حرکت میکنه به طرف عراق، به عبید الله بن زیاد اون مست لایعقل مقام نوشت که حسین شنیدم داره میاد اون طرف، حواست جمع باشه ها، این محبوبترین مردم بر مردمه، محبوبترین مردم بر مردم. یعنی هیچ کس شما نمیشه پیدا که به حسین محبت نورده، مبادا دستت آروده بشه به خون این مرد، که این را تا قیامت بشر بر شما نخواهد بخشید. بعد این جریان خیلی بالاست که این طور شما ها را 1400 سال در روی آجارت داریم میکشه به این رو جلسان. خدا میده چه ها شده، خدا میده حسین چه کار کرده در تاریخ، و اشخاصی که میگویم بعد از زمان صفویه به این طرف بود، من درباره اونها چیزی نمیگویم، فقط آرزو میکنم ای کاش یک کمی سواد داشتم، یک خود اطلاع داشتم، فقط این آرزو میکنم. حداقل 700 سال پیش مولوی میگه که در انطاکیه در شام شاعری وارد شد، دید مردم به سر و صورت خودشون میزنن، محشریست. گفت چی خبره؟ گفتم مگر نمیدونی که امروز روز عاشوراست؟ 700 سال پیشش وجدان کجا رفت؟ اینقدر هوا و هوس. این که 700 سال پیشه الان کتابش جلو ماست، برو جلو دیالمه، برو جلو آلبویه ها، برو جلو 5-6 روز از عاشورا نگذشته بود، عاشورا سر و صورت زدن به تبابین کوفه و دیگر جاها. بنابراین این شب این مقدار بسیمون باشه که احساس کنید که علت خیلی علت تونی بوده، یعنی دیگه چیزی بود است که هیچ راهی دیگه نداشت، هیچ راهی دیگه نداشت مگر این حسین ابن علی برخیزد. بلکه اسلام نخواهد، اسلام نابود نشه. و قول انما اعظکم بواحده ان تقوم لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه ان انا الا نذیر بین یدی عذاب شدید. فرمود که به اونها بگو من شما به یک پنده یک موعظه به شما دارم، اون یکی قیام فقط برای خدا بکنید. یا ابا عبدالله، ما تو را شناختیم تا اونجایی که مدرت داریم، تا اونجا که ضعفیت ماست شناختیم، تا اونجا. و خود این که طول تاریخ این جلسه ها، خدا میدونه تو این جلسه ها چه انسان های توبه کرده، چه انسان های حرف شنیده، چه انسان های منقلب شده. اسم نویسی نبود است که آیان هر کس که در طول تاریخ ها، آیان بفرداریم چه کسی در کجا یه همچین انقلاب روحی براش دست داد، آمار گیر میشد میلیون ها. شما از بچگی والا شد در این جلسات که بودیم و می آمدیم، ما خیلی از اینها می دیدیم، انسان هایی که هیچ چیز سرشون نمی شد، بی پروا به همه چیز، برای یک جلسه، دو جلسه، سه جلسه. خدا گذشتگان را بیاموزه، پدرم می گفت که در تبریز یه شخصی بود خیلی بی پروا بود، خیلی خیلی. و ایشون گفت من دیده بودم، گفت این یه روزی استاده بود در خیابان، یه دسته رد می شد و اونها نوحه علی اصغر می خوندن. گفت این یه دفعه تو رد یه نوحه هم می گفتن، پدرم می گفت گریه هم می کرد، گفت ایران می گفتن به ترکی این نوحه را می خوندن. گفت این همینجوری نگاه کرد و کرد، رفت اوج گرفت، یکی از بهترین شعرهای به اصلاح موزیا دراماتیک حسینی شد، درست تقریبا مثل مختشم کاشی رحمت الله علیه. او در فارسی هم در ترکیه آذری، فقط یه نگاه به اون دسته. من نمیشتن اینها را که چی بود، که ها در این جلسات این سال شدن، که ها بودن ساخته شدن، قبلشون چه بود، بعدشون چه بود. خدایا پروردگارا تو زهاز تو را سوگر می دهیم به راز بزرگ خلقت، به راز بزرگ اون حکمتی که همیشه بعد از پاییز بهارها در تاریخ به وجود آورده است. خداوند ما را در شناخت حسین موفق و معید بفرما. خدایا پروردگارا در این جلسات ما را از انقلاب روحی محروم مفرما. جوانان عزیز ما را، این جوانان عزیز ما را، نور چشمان ما را برای یک آینده‌ای که با زندگی با معنا و هدفدار زندگی کنند، خدایا تو را سوگند می‌دهیم به جوانان حسین، این جوانان را بچینین زندگی در آینده خودت وفق و معید شو بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین.